بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به شک در ترتب اثر بر انشاء. در بحث گذشته جنبندی مرحوم شیخ این شد که اگر که منشأ تعلیق پیدا کنه هیچ اشکالی نداره و بالاتر از اون اصلا ما در محیط‌های شرعی و عرفیمون خیلی وقتا منشأمون یعنی اون حاصل مصدر عقد یا ایقاع معلق میشه، اما انشاء نمیشه که معلق بشه. خب حالا مرحوم شیخ توضیح اینجا دارن، مطلب جدیدی است و اون این که اگر که منشأ ما اون حاصل مصدر ما مردد باشه، متردد باشه در ترتب اثر، آیا اینجا این تردید در منشأ سبب میشه که در واقع تنجیز عقد از بین بره و اساساً در واقع عقد ما صحیح نباشه؟ مرحوم شیخ معتقده که اگر که منشأ متردد باشه در این صورت، ایشون میگه که ظاهر اینه که اینها ضرر نمیرسانه تردید در منشأ. مثلا فرض بفرمایید که کسی که داره بیع رو انشاء میکنه نمیدونه که این مال مال خودشه یا نه، یا نمیدونه که مبیع از چیزهایی است که مالیت داره یا نه، تردید داره در اون، یا نمیداند، شک داره، تردید داره که مشتری راضی است در حینی که ایجاب داره ایجاد میشه یا خیر، و هر چیزی که شبیه به این باشه. مرحوم شیخ معتقده که اینجا و بالاتر از اون، ایشون در واقع نقل قولی میکنه از مرحوم محقق توستری که حتی اگر که در واقع زعم به فساد معامله داشته باشه، اما این زعم به فساد معامله منجر به این نشه که قصد تملیک و تملک از بین بره، باز در اون صورت هم معامله صحیح خواهد بود. خب ثم ان القادحة هو تعلیق الانشاء، اون چیزی که ضرر میرسانه تعلیق انشاء است. و اما اذا انشأ من غیر تعلیق، اگر انشاء بشود بدون تعلیق، صح العقد، عقد صحیح خواهد بود. و این کان المنشأ مترددن فی ترتب الاصل علیه شرعا او عرفا، ولو این که منشأ متردد باشد در ترتب اثر بر این منشأ، از حیث خدمت شما عرض شود که شرعن یا عرفن. کمن ینشأ البیعه و هو لا یعلم ان المال له، مثل کسی که انشاء میکنه بیع رو اما نمیدونه که این مال برای او هست یا نه. یا ان ینشأ البیعه و هو لا یعلم ان المبیع مما یتمول، از چیزهاییست که مالیت داری یا نه. یا نمیداند که ان المشتری رازن هین الایجاب اولا املا او غیر ذلک، هر چیزی غیر از اینها. مما یتوقف صحت العقد علیه عرفا او شرعا. خب بل ظاهر که انه لا یقده، ظاهر اینه که ضرر نمیرساند، اعتقاد عدم ترتب اثر بر اون عقد که اذا تحقق القصد الى تملیک العرفی، یا حتی اگر قصد به تملیک عرفی محقق میشه، ولو شما اعتقاد به عدم ترتب اثر بر اون عقد هم داشته باشید، باز این ضرر نمیرسونه. فقط صرح به ما ذکرنا بعض المحققین، بعضی از محققین، منظور محقق توستری است، به این چیزی که ما ذکر کردیم تصریح کرده است. حیث قال لا یخلو، ضرر نمیرساند، زعم و فساد المعامله، این که معامله فاسد باشه، شما زعم به فساد معامله داشته باشی، کی تا کی؟ مالم یکن سببا لارتفاع قصد، تا زمانی که سبب ارتفاع قصد نسبت به تملیک و تملک عرفی نباشد. خب نه، مرحوم شیخ اینجا یه استدلاکی دارن، میگن بعضی از شروط اینها شروط مقومن، اگر شما شک در تحقق این شروط مقوم در انشاء داشته باشید، انشاء اون عقد یا ایقاع، یا زعم و اعتقاد به عدم وجود اون شروط داشته باشید، در اونجا خیلی مشکلی که ما قائل به صحت عقد بشیم. مثلا مثال میزنن، اگر شما میخواید طلاقی رو، صیغه طلاقی رو بخواید ایقاع کنید، در صیغه طلاق شرط است که زوجیت قبل از طلاق ثابت باشه. حالا اگر شما اعتقاد به عدم زوجیت داشته باشید یا شک در زوجیت داشته باشید، خب واقعا وقوع طلاق محل اشکال خواهد بود. خب همین رو بخونیم. نعم ربما یشکل الامر فی فقد الشروط المقومه. بله یه استدراکی است از بحث قبل، بعضی وقتا هم مشکل خواهد شد در فقدان شروطی که مقوم عقد هستن، مثل عدم زوجیت یا شک در زوجیت فی انشاء الطلاق. فانه لا يتحقق القصد الیه منجزا من دون العلم بالزوجیه و کذا الرقیه فی العتق. فرماید که محقق نمی شود قصد الیه به طلاق به صورت منجز بدون علم به زوجیت. لذا اگر شما شک داشته باشید نمیتونید بگید که اشکال نداره، اینجا تردید در منشأ اشکال ندارد، برخلاف محسبه‌ای که مشاهده فرمودید که مرحوم شیخ فرمودن که تردید اشکال نداره. همچنین الرقیه فی العتق، رقیت در عتق هم به همین نحوه که اگر شما قبل عتقتون اعتابتون رقیت ثابت نباشه اصلا معنا نداره. و این ایزن فیضا مست الهاجت و الاشه این منزالیک للاحتیاط. مرحوم شیخ میگه حالا اگر یک کسی فرض بفرمایید که شک در زوجیت داره ولی به هر حال نیاز داره که طلاق رو جاری کنه یا نیاز داره که اعتاق رو انجام بده، ولی خب شک داره در رقیت، در عقد بودن و عمه بودن، اینجا چیکار باید بکنیم؟ میگه از باب احتیاط و همچنین از باب اینکه ما قائل باشیم که نمیشه انشاء رو بر چیزی که شرط در خود عقد معلق کرد، برای اینکه بتونه عقد رو در واقع انشاء کنه باید به صورت تنجیزی انجام بده. خب مثلا چیکار کنه؟ بیاد یک وکیلی رو که نسبت به وضعیت مسئله جاهله اون رو موکل خودش قرار بده، اون بیاد به جای خدمت شما عرض بشود که فرد عقد رو، طلاق رو مثلا ایجاد بکنه، اعتاق رو انجام بده. فرمد فیضا مست الحاجت و الاشی این منزالکه للاحتیاط، اگر حاجت در واقع حاجت به شیعی از این زالک یعنی طلاق یا اعتاق بود، للاحتیاط یعنی از باب احتیاط اینها، و قلنا و ما هم قائل شدیم به این که جایز نیست تعلیق انشاء بر چیزی که شرط در خود اون در واقع منشأ هستش، مثلا بیاد بگه که من تو رو طلاق دادم اگر که تو زوجه من باشی، انت طالق امکانت در واقع امکانت زوجتی، اینطوری بگه. اگر اینطور بگه خب این در واقع تعلیق انشاء بر چیزیست که شرط در خود منشأه. میفرماید مرحوم شیخ که اگر ما قائل بشیم که این انشاء به صورت تعلیقی بر چیزی که شرط در خود عقده جایز نباشه، در این صورت فلابد من ابرازهی به صورت تنجیز، باید اینجا به صورت تنجیزی ابراز کنه. و این کان فی الواقع معلق، ولو این که در واقع معلق هم باشه ولی در این انشاء کلام باید تنجیزی باشه. او یوکل غیره الجاهل بالحال به ایقاهی، یا این که وکیل بگیره غیر خودش رو که جاهل به وضعیت است به ایقاهی، وکیل کنه در ایقاع این عقد، یا در واقع خدمت شما شاید که معامله یه هر چی که هست. و مثلا اینجا میشه عتق و طلاق. ولا یقده فیه تعلیق الوکالت واقعا علی کون الموکل مالکا للفعل. خب اینجا یک کسی ممکنه بگه که خب این وکالته، وکالت معلقه. چرا؟ درسته شخص وکیل ما جاهله نمیدونه، اما چون طرف خودش مثلا نمیدونه که شک داره در رقیت یا در زوجیت، خب این وکالت معلقه بر اینه که اون شکه از بین بره دیگه، پس این وکالت هم معلق میشه. مرحوم شیخ میگه که این تعلیق وکالت در واقع این ضرر نمی‌رساند. چرا؟ به خاطر اینکه ولو اینکه به واسطه تعلیق وکالت فاسد بشه، اما این موجب اذن در وکالت، موجب برطرف شدن اذن در وکالت نیست. یعنی اذن موکل به وکیل در ایجاد مثلا یک عقدی رو از بین نخواهد برد. ولا یقده فیه تعلیق الوکاله واقعا الا کون الموکل مالکن للفعل، معلق باشد وکالت در واقع معلق بر چی باشد؟ بر اینکه موکل مالک فعل باشه، مثلا مالک خدمت شما عرض شود که اون کاری که میخواد انجام بده. لأن فساد الوکاله به تعلیق، اینکه وکاله به واسطه تعلیق فاسد باشد، لا یوجب، موجب ارتفاع اذن نخواهد شد. الا ان ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان فیما لو زوجه فیما لو زوجه امرأتون یشک فی انها محرمتون علیه او محلله فظهر حلها و علل ذلک به عدم الجزم حالله. مرحوم شهید در القواعد و الفوائد، شهید اول، معتقد است که اگر که با یه زنی ازدواج بکنه که شک داره این که آیا بر او حرامه یا حلال ازدواج با او، بعد مشخص بشه که حلال بوده، اینجا قطعا این نکاح نکاح باطلیست. چرا؟ چون در حال عقد جزم به مفاد عقد وجود نداشته است. ظاهر شهید در قواعد جزم بطلان است. فیما لو زوجه امرأتون، امرأت زنی که یشک شک است در اون که انها محرمتون علیه بر این آقا یا محلله فظهر حلها، مشخص شد که حلال است. خب و علل ذلک، تعلیل بطلان رو به چی آورده است؟ به عدم الجزم حال العقد، در حال عقد جزم وجود نداشته است. قال و کزل ایقاعات، بعد مرحوم شهید اول در ادامه فرمود در ایقاعات همین چنینه. مثلا کمال او خال امراتن او طلقها، اگر که یک شخصی به واسطه طلاق خلع زنش رو طلاق بده یا طلاق معمولی طلقها و هوا شاک کن فی زوجیتها، یعنی شک داره که آیا زوجش هست یا نه، و همچنین در ایقاعاتی مثل او ولا نائب الامام قاضیان، کسی که نائب امام معصوم علیه السلام هست، یک کسی رو به عنوان قاضی تولیه کند که لا یعلم اهلیته، اهلیت این قاضی رو نمیداند و ان ظهر اهلا، ولو اینکه بعدا مشخص بشه اهل بوده، اهلیت داشته، در اینجا هم در واقع باطله. یعنی هم طلاق باطله و هم این تولیهی که صورت گرفته باطله. ثم قال، همین مرحوم شهید اول، و یخرج من هازا بیع مال مورثه لزنه حیاته فبان میتا لان الجزم هنا حاصل، لکن خصوصیت البایع غیر معلومه و این قیل بالبطلان امکنه لعدم القصد الى نقل ملکه. مرحوم شهید اول میگه از این مطالبی که بالا گفتیم، یعنی در واقع در بحث تزویج و طلاق و تولیه که شخص شک داره که مثلا این در تزویج آیا محرم است یا محلل است فظهر حلها، یا در طلاق شک داره که آیا زوجیتش ثابته یا نه، در تولیه قاضی شک داره که آیا قاضی اهل هست یا نه، خب در اینجا گفتیم باطله دیگه. مرحوم شهید میگه از این بطلان استثنایی وجود داره، خارج میشه، و این خروجش هم خروج موضوعیه. کجا؟ جایی که شخص بیاد مال مورث رو، وارث مال مورث رو بفروشه و خدمت شما عرض بشود که با این گمان که میدونه که این زنده است، یعنی گمان بر حیات مورث میبره، بعد مشخص بشه که مورث مرده. خب تا وقتی که مورث زنده بوده بدون اجازه مورث که نمیتونسته بفروشه، مالک همچنان مورث بود. حالا که مرده، خب بگن که حالا مرده دیگه. درسته که اون لحظه که میخواسته بفروشه فکر میکرده که مورث زنده است، بعد از اینکه فروخته مشخص شده مورث مرده، اینجا باید بگیم که
قاعدش چی؟ باید بگیم معامله باطله یا نه؟ مرحوم شهید میگه نه، اینجا باطل نیست. چرا؟ به خاطر این که در ظاهر امر اون جزمیت در انشا حاصله، ولو این که خصوصیت بایع معلوم نیست که کدومشون مالکن، وارث مالکه یا مورث، توجه فرمودین؟ لذا جزم همچنان حاصل. البته خودشون احتمال بطلان هم میدن، یعنی امکان داره که باطل هم باشه. چرا؟ چون وارث ما وقتی داره بیع رو انجام میده اون لحظه قصدش نقل مال، نقل در واقع ملک مورث نبوده، یعنی وقتی که میخواسته بفروشه به نیت این فروخته که خدمت شما عرض کنم مال خودشه. خب این عدم قصد نسبت به نقل مالک مورث در واقع جزمیت معامله رو زیر سوال میبره. خب همین رو بخونید، فهمت سن مقاله خارج میشود از این منهاز، از بطلان موارد بالا، کجا بیع مال مورث لون نهی حیاتهو، در واقع در جایی که زن دارد وارث حیات مورث را، فبان میتا، بعد مشخص بشه که این آقا مرده، لعن الجزم هنا حاصل. چرا خارج میشه؟ به خاطر اینکه جزم هنا حاصل است. خب در واقع این حصول جزم در ظاهر دیگه، یعنی انشاءش جزمیت داره، لکن خصوصیت البایعه اینو معلومه، فقط با این تفاوت که مشخص نیست خصوصیت بایعه، آیا بایعه مالک هست یا نه. البته و این قیل بالبطلان، اگه قائل بطلان بشیم امکنه، این حرف ممکن است. چرا؟ لعدم القصد الى نقل ملکی، چون نسبت به نقل ملک مورث قصدی صورت نگرفته. و کذا همچنین است از حیث بطلان و صحت، یعنی امکان بطلان و صحت، کجا؟ لو زوج امت ابیه فظهر میتا، بیاد با کنیز باباش در واقع ازدواج بکنه، یه شخصی، یک پسری پدرش کنیزی داره، بیاد با کنیز باباش ازدواج بکنه، خب اون لحظه که ازدواج میکنه خدمت شما عرض بشود که خب نیتش این بودی که باباش زنده است، بعد که ازدواج میکنه مشخص میشه فظهر المیت، باباش مرده. خب به ظاهر هم بخوای نگاه کنی میگیم خب این نکاحه و این تزویجه درسته. چرا؟ چون بابای مرده. ولی کسی میگه بابا هینی که داشته تزویج صورت میگرفته بابای زنده بوده، یا اصلا بابای زنده هم نبوده، قصد این آقا و جزمیت این آقا نسبت به تزویج ممکن نبوده. چرا؟ چون عمه مال ملک بابای بوده، مالکش بابای بوده، لذا هم امکان صحت هست هم امکان بطلان. دقیقا هر دو بچی که برای بیع مال مورث گفتیم اینجا هم وارد خواهد شد. انتها. و ظاهر الفرق بین مثال طلا و طرفیه، به امکان الجزم فیه ما دون مثال طلاق. خب مرحوم شیخ میگه که میتونیم یه فرقی بذاریم بین مثال طلاق و مثال نکاح و تولیه، و بگیم که در مثال نکاح و تولیه میتونیم جزم در عقد رو ثابت کنیم، اما در مثال طلاق نه. خب، به چه صورت؟ ببینید در نکاح از حیث عرفی شرط نیستش که ما بدونیم زوج محلله هست یا محرم، و خدمت شما عرض بشود که لذا شرط عرفی نداره. از طرفی چون یا ایاتون باشه، مرحوم شیخ گفتش که ملاک ما دو صفحه قبل گفتش که اذا تحقق القصد الى تملیک العرفی کافیست، همینی که تملیک عرفی حاصل شد کافیست. پس ملاک عرفه. در نکاح هم همین، از حیث عرف شرط نیست. در خود تولیه هم کسی که میاد نائب الامام است، قاضی رو نصب میکنه و خدمت شما عرض شد که اهلیتش رو نمیدونه، در خود تولیه و ولی قرار دادن کسی، عدالت فرد منصوب شرط نیست از حیث عرفی، بلکه عدالت یه شرط شرعیه. پس ما میتونیم ولو اینکه ندانیم در نکاح و تولیه، در واقع عقدمون رو جاری کنیم و این خدمت شما عرض شود که تنجیزش ثابت میشه. اما در طلاق زوج بودن یا نبودن در مفهوم عرفی طلاق تأثیر داره. یعنی غیر از اینکه در مفهوم شرعیش تأثیر داره، در مفهوم عرفیش هم تأثیر داره. پس بنابراین اگر ملاکمون همون در واقع تحقق منشأ عرفی هم باشه تو طلاق، بدون در واقع علم به زوجه بودن یا نبودن حاصل نمیشه. ولی تو نکاح و تولیه میشه. تو نکاح و تولیه بدون علم به تحقق منشأ عرفیشون در واقع اصخایی میکنم، بدون علم به اینکه آیا محلل هست یا محرمه، آیا عادل هست اون شخص منصوب یا نه، اون منشأ عرفی نکاح و تولیه حاصل میشود. پس به خاطر همین است که از ظاهر الفرق بین مثال طلاق و طرفیه به امکان الجزم فیه ما دون مثال طلاق. ففهم، شاید این ففهم مرحوم شیخ اشاره به این داره که این شایع امر اعتباریه و معونش کمه، لذا این که شما بخواید در واقع منوط کنید سببیت شرعی یه چیزی رو بر حصول یه امر اعتباری مثل زوجیت و حریت و طلاق و اینها، این مانع از این نمیشه که شما انشاء رو معلق کنید بر کسی که شک در زوجیتش دارید، شک در رقیتش دارید، شک در اهلیتش دارید. لذا واقعا خیلی مطبه خشخاش نذارید. قال و قال فی موضع آخر، مرحوم شهید در جای دیگه فرموده است: ولو طلق به حضور خنثیین فظهر رجلین امکن الصحه. فرض بفرمایید طلاق گرفته، در طلاق دو شاهد شرط دیگه، دو شاهد مرد، اگر در حضور دو تا خنسا، دو تا فرد خنسا طلاق بگیره، فظهر رجلین، مشخص بشه اینا رجل بودن، خب امکنه از صحه، اینجا ممکنه بگیم که اینجا صحیح هست. مسئله خیلی شبیه مسئله های قبلی است، طلاق و نکاح. و کذا به حضور من یظنه فاسقا فظهر عدلا. یا مثلا فرض کنید که ما در طلاق میگیم شاهد عادل باید باشه دیگه، بعد خدمت شما عرض بشود که طرف شاهد وایساده مردم هست، اما طرف مقابل یعنی کسی که میخواد طلاق بگیره گمان میبره که این آدم آدم فاسقی باشه، بعد مشخص میشه که عادل بوده. اینجا هم خیلی شبیه مسئله فوق. و یشکلان فلعالم بالحکم لعدم قصده ما الا طلاق صحیح. مسئله اشکالش در واقع متمشی میشه و اشکاللار میشه در صورتی که در واقع یک عالم به حکمی وجود داشته باشه، در فرض مثال ما، در هم در مثال حضور خنثیین، هم در مثال حضور کسی که ظن به فسقش می رود. خب کسی که می دونه که این مسئله مشکل داره، یعنی می دونه با خنسا نمیشه طلاق رو اجرا کرد، می دونه با کسی که فاسقه نمیشه طلاق رو اجرا کرد، صحت طلاق اینجا مشکل دار میشه. خب چرا؟ به خاطر اینکه شخص غیر مرد، غیر رجل و غیر عادل اینجا حضور دارن، و وقتی که طرف اینو بدونه دیگه اصلا قصد طلاق از اون متمشی نمیشه، قصد انشاء طلاق از اون متمشی نخواهد شد. یعنی کسی که میخواد در واقع صیغه طلاق رو اجرا کنه، حالا که در واقع مثلا میخواد بگه انت طالق، وقتی میدونه که اینجا دو شاهدش مرد نیستن یا فاسقن، خب این قصده از او متمشی نخواهد شد. لذا مرحوم شیخ میگه که به نقل از مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد، میگه که اگه اینطور باشه واقعا مشکل خواهد بود، لعدم قصده ما الا طلاق صحیح. انتها. والحمدلله رب العالمین.